نگاه در واقع میشه گفت فلسفی و معرفتی که جناب آقای اشکبری داشتن، ما میرسیم که اساساً غرب یک محاسبه غلطی رو داره نسبت به انسان، بشریت، حقیقت، عقلانیت، تمام این مفاهیمی که گفتیم. خب حالا اینو بیایم جناب آقای مزاری در تاریخ هم یه نگاهی بهش بندازیم که ما میگیم غرب نتونسته ما رو و مردم ما رو و ملت ما رو و هویت ما رو بفهمه و محاسبه‌ای که کرده یک محاسبه اشتباهی هستش، این رو حالا با مثال‌های تاریخی یا حالا هر گونه که حضرت علی صلاح میدونید بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
شناخت ملت ایران نیازمند یک دقت و استفاده از ابزارهایی هست که ما رو بتونه به این شناخت برسونه.
بله،
اولین ابزاری که عرض کردم، ما باید تاریخ ملت ایران رو در واقع بتونیم بفهمیم و درک کنیم، و اگر نگاه تاریخی به ملت ایران نداشته باشیم، درک ما درست نخواهد بود و دچار اشتباه محاسباتی میشیم. اینو عرض کردم، هم دشمن دچار این اشتباه میشه به مراتب بیشتر، هم ما گاهی وقتا دچار این اشتباه میشیم. تاریخ بالاخره به طور کلی اهمیتش روشنه. ما جمله معروفی داریم، میگه که ملت‌هایی که تاریخ میدانند کودکانشون مثل بزرگ‌ها فکر میکنند. ملت‌هایی که تاریخ نمیدونند بزرگاشون مثل کودکان فکر میکنند، یعنی بچگانه فکر میکنند. ما داریم در حال حاضر کسانی هستند، جریان‌هایی هستند که الان ملت ایران رو وقتی میخوان ارزیابی کنن و قضاوت کنن کودکانه قضاوت میکنن. چرا؟ چون تاریخ این ملت رو نخوندن و نمیدونن.
میگن باید به اندازه استعدادهامون و فرصتهامون آرزو داشته باشیم. مثلا
میدونید شناخت کودکان، شناخت بچگانه از ملت ایران، شناخت بچگانه از ملت ایران، فکر میکنن مثلا اگر همین اتفاقاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، زن زندگی آزادی اگر مطرح کنیم ملت ایران تمام میکنه قضیه رو. خب این تصور کودکانه از ملت ایران نشون میده که ملت ایران خوب نشناخته.
بله.
یه نگاهی به تاریخ، یه گذر کوتاهی به تاریخ نشون میده اصلا ملت ایران از این چیزها از سرش خیلی گذشته تا به اینجا رسیده. یعنی من تعبیر دارم میگم که بادآورده را باد میبرد. این انقلاب و این جایگاهی که الان ملت ایران در اونجا قرار گرفته رو بادآورده به دست نیورده که در واقع باد از بین ببره.
بله.
بعضی اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن انقلاب اسلامی به اصطلاح بر حسب تصادف و اتفاق یه دفعه انقلاب اسلامی اتفاق. انقلاب اسلامی در واقع اون نقطه‌ایه که ملت ایران انگار از 500 سال قبل مد نظرش بوده. آقای دکتر داوری جمله قشنگی دارن در مورد تاریخ، میگن یه معلمی ما داشتیم خیلی توصیه میکرد به دانش آموزان که خط صاف بکشن. خیلی تلاش میکردن خط صاف بکشن، نمیتونستن بچه‌ها این کار انجام بدن. ایشون میگفت ببینید وقتی میخواد خط صاف بکشید، اون مقصد رو، مبدأ و مقصد خودتون رو مشخص کنید، مداد رو بذارید روی مبدأ، نقطه مبدأ، و به مقصد نگاه کنید و به سمت مقصد حرکت کنید، خط صاف در میاد. اگه تاریخ ملت ایران رو بخوام بفهمیم، من به 500 سال قبل اگه بخوام برگردم و از اونجا شروع کنم به مطالعه،
بله،
من مبدأ رو میذارم ابتدای صفویه مثلا، مقصد رو میذارم انقلاب اسلامی. بالاخره انقلاب اسلامی تو همین تاریخ در اومده دیگه، از جای دیگه که نیومده. بعد اون خط رو میکشم میام به سمت انقلاب اسلامی، خط صاف در میاد، کج نمیره که بره مثلا بره یه جای دیگه. بعد من میگم خب نه، این انقلاب نبود توش در میومد، باید یه چی دیگه در میومد. جریان روشن فکری همین کار میکنه. جریان روشن فکری وقت درست در مبدا مدادشو در مبدا گذاشته، ولی به مقصد نگاه نمیکنه. فکر میکنه ملت ایران باید غرب میشد، ملت ایران باید اون راهی رو میرفت که پهلوی ها تلاش کردن که ملت ایران به سمت اون ببرن، یه مدرنیزاسیون غربی، شبه مدرنیزاسیون غلطی که آخرش هم فوکو میگه که مردم، اتفاقا مردم ایران از همین بدشون میومد، از همین مدرنیزاسیون غربی بدشون میومد. خب این عدم شناخت ملت ایران به لحاظ تاریخ است. جریان روشن فکری علارغم ادعاش مبنی بر این که عالمانه به موضوعات نگاه میکنه و مسلط به علم، مسلط به علوم انسانی هست، ولی کمترین درک تاریخی و شناخت تاریخی نسبت به ملت ایران داره. اساسا میتونم بگم تاریخ بلد نیستن. جریان روشن فکر
میتونم. حالا جالب تاریخ بشریت اصلا بشریت رو
نمیشناسه. بله اصلا بشر رو نمیشناسه، چون اون مؤلفه‌های فطری که قرآن به ما یاد داده، خداوند متعال به ما یاد داده، مؤلفه‌های فطری رو درک نمیکنن. ما الان ملت ایران رو داریم با مؤلفه‌های فطری تحلیل میکنیم، مؤلفه‌های فطری که در تاریخ ملت ایران ثابت مونده. البته این مؤلفه مال همه بشریته، فقط مال ما نیست، ولی ملت ایران نشون داده که این مؤلفه‌های فطری رو مراقبت میکنه، محافظت میکنه، تثبیت میکنه و تثبیت کرده. خب دشمنان به مراتب بیشتر دچار اشتباه محاسباتی میشن، چون اون شناختشون از ملت ایران از کی میگیرن؟ از این جریان روشنفکری میگیره. یعنی وقتی ملت ایران میخواد بشناسه میره سراغ روشنفکرا. خب روشنفکرا خودشون در شناخت ملت ایران دچار مشکله.
بله.
که غرب داره از اینها خط میگیره که ملت با ملت ایران چجوری برخورد کنه. خب طبیعی اشتباه محاسباتی مضاعف به وجود میاره برای غرب، یعنی غرب دو برابر در واقع نمیشناسه. این مؤلفه اول. مؤلفه دوم همراه بودن با مردمه. رهبرانی، حاکمانی که با مردم همراهن مردم رو میتونه. مردم ایران مردم پیچیده ای، مردمی که به لحاظ اخلاقی، به لحاظ خلقی، به لحاظ روحیات پیچیده ای دارن. جریان شرق شناسی این رفتار پیچیده مردم ایران رو، اخلاق پیچیده مردم رو مثلا اینجوری تحلیل میکنه، میگه مردم ایران چاپلوسن، مردم ایران دروان، در حالی که اصلا مردم ایران چاپلوس و درو نیستن. مردم ایران روحیات پیچیده ای دارن، نمیشه با ظاهرشون قضاوتشون کرد. اون کسی میتونه مردم ایران رو بشناسه که با مردم حرکت بکنه. علمای شیعه، امام رحمت الله علیه، حاکمان در واقع خوبی که در واقع در ما در تاریخ خودمون داشتیم، تونستن این درک رو از ملت ایران در واقع داشتن و همچنان این درک شناخت دقیقی رو از ملت ایران به وجود میاره. پس مؤلفه دوم در شناخت ملت ایران همراه بودنه. ابزار دوم اینه که ما به ملت ایران همراه، مردمی باشیم. مردمی اگر باشیم مردم رو میشناسیم.
بله.
مثلا ما، مثلا رهبری، مثلا حاج قاسم، مثلا کسایی که مردمی بودن. مؤلفه سوم رو ان شاءالله عرض می‌کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از جناب آقای مزاری و جناب اشکبری که در فرصت ابتدای برنامه نکات خودشون رو فرمودند و استفاده کردیم. همچنان با ما همراه باشید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50. لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم. اینکه چگونه جمهوری اسلامی ایران بحران‌ها و فتنه‌ها رو پشت سر گذاشته مربوط میشه به ریشه های هویتی و تاریخی ما که ما داریم در این سلسله مباحث به این موضوع میپردازیم و البته بحث دامنه‌داری هست و ما در این جلسه دیگه، چون جلسه آخر هست پیرامون این موضوع، میخوایم یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. جناب اشکبری میتونیم چند دقیقه رو در خدمت حضرت عالی باشیم با توجه به نکاتی که در حالا در واقع فرصت ابتدایی این برنامه فرمودید و در 5 جلسه گذشته، اگر بخواید جمع‌بندی کنید مثلا در حد حالا 5-6 دقیقه نکات خودتون رو از زبان شما بشنویم استفاده کنید.
جمع‌بندی جلسات گذشته اینطوری شدش که اومدیم ما عنوان کردیم ابتدای امر، این که اقتدار یعنی چی؟ گفتیم که اقتدار یعنی اون قدرت قابل احترام.
بله.
گفتیم که جمهوری اسلامی به یک قدرت قابل احترامی رسیده. گفتیم که این قدرت قابل احترام از کجا ناشی شده؟ گفتیم از هویت جامعه ایرانی، که جامعه ایرانی دارای یک هویتی هستش، این که سابقه تمدنی داره، چون سابقه تمدنی داره، روحیاتی داره، دنبال اینها هستش، حق محور همیشه. خدمت شما عرض کردیم عقل گراست و معنویت گرا. اومدیم عناصر گفتیم وقتی که این هویت با اسلام روبرو میشه، اسلام رو به عنوان یک ایدولوژی که اینگونه هست انگار که گم شده خودش رو پیدا کرده.
بله.
اسلام رو با اونم خدمت شما عرض کنم که به خودش جذب میکنه و چون این از پشتوانه عقلانی و اینا برخورداره این ایدولوژی رو میپذیره. در کنار این ایدولوژی به مرور زمان یک روحیه پیدا میکنه تحت تاثیر این ایدولوژی که اونم روحیه انقلابیه. روحیه انقلابی یعنی میخواد وضعیت موجود رو تبدیل کنه به وضعیت مطلوب، از مسیر صحیح هم میخواد این کارو بکنه. لذا همیشه تحول خواهه، همیشه کمالگراست. ما اومدیم عنوان کردیم این ایدولوژی با پشتوانه عقلانی که داره قدرت نرمی رو براش ایجاد کرده که این قدرت نرمه به دلیل معنویتگرایی، حق محوری، عقلگرایی براش تولید اقتدار کرده که از طریق این اقتدار میتواند به عوامل قدرت ساز دسترسی پیدا بکنه و عوامل قدرت ساز رو در این مسیر به کار بگیره.
بله.
این گمشده مردم ایران بود که در اوجش میرسیم به انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی و این چون هویت و ذات ما رو تشکیل داده به این سادگی ها قابلیت از بین رفتن رو نداره و اتفاقا جریان باطل هر موقع با این هویت برخورد میکنه باطل بودنش مشخص میشه، مثل سنگ محکی که طلا فروشا دارن، هر چیزی که بهشون بدی به این سنگ محکه میزنن متوجه میشن که طلا هست یا نیست. شاید یه طلای تقلبی هم اونجا باشه، بدلیجات باشه، وقتی که بدلیجاته همه فکر میکنن طلاست. تا کی فکر میکنن طلاست؟ تا موقعی که با این سنگ محکه برخورد نکرده باشه. وقتی با سنگ محک برخورد بکنه اون موقع مشخص میشه که باطله و سرابه و این سراب بودن و باطله در برخورد با حق رو به ضعف میره و نابودی میره. این وعده الهی، سنت الهی، نظام احسن هم این شکلیه که ان الباطل کان زهوقا.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. در خدمت جناب آقای مزاری هم باشیم. در واقع در فرصت قبلی اشاره کردید به مؤلفه هایی که جامعه ایرانی ما داشته و همین ها باعث شده تا دشمن ماها رو نشناسه. نگاهی داشتید به تاریخ و اینکه دشمن مردم ما رو نشناخته و با مردم همراه نشده، با اون کسانی که ما مردم همراه شدن موندگار شدن
و تونستن در واقع درک درستی رو از مردم حاصل کنن.
بله،
میتونم بگم مؤلفه سومی که ما نیاز داریم برای شناخت ملت ایران توجهی به بعد ایمانی و معنوی مردم ایران هست. قاعدتا طبق قواعد اسلام، طبق آموزه های اسلام، ان تنصر الله ینصر کن، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند. ملت ایران خدا را یاری کرده، خدا یاریش میکنه. این بعد معنویه، یعنی این اون سطح معنوی ملت ایرانه که در مسیر نصرت الهی قرار گرفته، خدا کمکش میکنه. غربی ها و جریان روشن فکری نه این در مسیر نصرت الهی قرار گرفتن رو میفهمن، نه نصرت های الهی و امداد های الهی رو میفهمن. امام رحمت الله علیه جملات عجیب، جملات متعددیشون در مورد انقلاب اسلامی دارن که جمله فرمایند انقلاب اسلامی نشانه پشتیبانی خداوند متعال از این اتفاق بود، نشانه دست خدا بود که از متن ملت جوشید، یا به تعبیر من دست خدا بود از که آستین ملت ایران بیرون اومد. ببینید ما در گذشته همطور که آقای استاد اشکبری فرمودن قبل از انقلاب اسلامی میگفتن تو این آستین این ملت ایران باید دست انگلیس بره، خدا امام رحمت الله علیه فرمود تو آستین این ملت باید دست خدا بره.
احسن،
خرمشهر را خدا آزاد کرد.
ولذا ما میبینیم خدا رو میبینه امام پشت این اتفاق. امام جمله ای هست که امام میفرماند وقتی تو نوفل نشاطو بودن ایشون میفرمودند که من وقتی دیدم ملت ایران با این تعدد، با این تکثر، حالا به لحاظ قومیتی، به لحاظ جریان‌های سیاسی که اون زمان بود، ایدئولوژی‌هایی که در واقع مطرح بود، میگم با این تعدد و تکثر وقتی دیدم این ملت یک صدا داره فریاد میزنه و دم از آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و خدا و حکومت خدا میزنه، من یقین پیدا کردم که دست خدا پشت این قضیه است و و میفرماید جالبه، امام میفرماید و من امیدوار شدم و یأس من برطرف شد. یعنی امام هم این نشانه های الهی رو وقتی دید در واقع امیدوار شد به آینده این ملت. این بعد معمولا شناخته نمیشه، این بعد بخشی از اقتدار ما ناشی از همین بعده، همین بعد معنویه که در ملت ایران وجود داره که باید شناخته بشه و مورد دقت قرار بگیره. گاهی وقتا مقام معظم رهبری شما ببینید که رهبری گاهی وقتا ملت ایران رو قضاوت میکنه به این شکل، میگن ملت ایران یک از یه آینده خوبی رو در واقع ملت ایران ترسیم میکنن، میگن ملت ایران یک ملت برجسته است، یک ملتی که میخواد به سمت آرمانهای اسلام و انقلاب حرکت بکنه و تحقق بخش در واقع تمدن نوین اسلامی است. میفرماد اگه ملت ایران رو میخواد بشناسید،
بله،
تو اتفاقاتی گاهی وقتا میفته و خیلی ها فکر میکنن نه دیگه این ملت اون ملت نیست و دیگه همه چی از دست رفت، اون چه که در گذشته بود دیگه از بین رفته، مقام معظم رهبری نشانه هایی رو میفرمایند. به تشییع جنازه حاج قاسم نگاه کنید،
بله،
به حججی ها نگاه بکنید، به جوانانی که سر دست میشکنن برای حضور در
اعتکاف
رو نگاه بکنید،
پیاده روی اربعین
رو نگاه بکنید. این اون لایه های پنهانیه که معمولا اهل بصیرت میبینن ولی اونای چشم و گوش بستن چه داخلی چه خارجی این رو نمیبینن، این لایه ها رو نمیبینن، این لایه های عمیق. ببینید اصلا ملیت ما با معنویت تشیع گره خورده. ما زمان در ابتدای صفویه، زمانی که هویت ملی ما شکل گرفت، با تشیع شکل گرفت، با معنویت حاوی از تشیع شکل گرفت، اونم تشیعی که ما ایرانی ها از قبلش هم ارادت و اهل بیت داشتیم و از قبل از صفوی هم. پس ما یه بعد معنوی از تشیع گرفتیم، با ملیتمون عجیم کردیم. این ادغامی که ما به وجود آوردیم رو درک نمی کنن. من اینجوری میتونم بگم ببینید مؤلفه های دوگانه در دنیا وجود داره که فرهنگ های موجود در دنیا نتونستن بین این مؤلفات هماهنگی به وجود بیارن، آخرش دوچار جدایی و تضاد شدن. اسلام و ایران، نهضت آزادی آخرش میرسه یا اسلام یا ایران. امام میفرماید هم اسلام هم ایران. عقل و وحی، یه عقل قدسی شکل گرفته، خردمندی که میگم یه عقل قدسی در ایران شکل گرفته، قدرت و معنویت اون چیزی که میشه فوکو گفت، آرمان و واقعیت. ملت ها خیلی ها نتونستن بین آرمان و واقعیت در واقع این هماهنگی رو به وجود بیارن، یا رفتن یه آرمانگرا شدن، یعنی افراطی شدن، بنیادگرا شدن به اون نحوه که در واقع یک رفتار افراطی، یا واقعیت بین شدن، موجود بین شدن که شد فرهنگ غربی. پیشرفت و معنویت، ما میتونیم پیشرفت رو در عین معنویت یعنی تمدن نوین اسلامی. خدا و انسان، غرب نتونست بین خدا و انسان هماهنگی به وجود آورده، آخرش سمت انسان غلطید و خدا رو تعطیل کرد، برنامه خدا رو تعطیل کرد. دین و سیاست، سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست. ببینید این راهی که تشیع و ملت ایران داره در پیش میره با اون خردگرایی که داره، با اون معنویت گرایی داره، اینا رو، این دوگانه ها، این تضادها رو داره برطرف میکنه و کنار هم قرار میده. دنیا نمیفهمه، دنیا همیشه اینجا بین اینا تضاد میفهمه. خب این اقتدار هم از همینجا به وجود میاد که باز این رو درک نمیکنن. ببینید مثلا ما اگر به ظاهر جامعه ایران نگاه بکنیم و یا به ظاهر رفتار حتی دولت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، فکر میکنیم این دولت مثل بقیه دولت هاست و باید مثل بقیه دولت ها رفتار کنه. کسینجر در کتاب نظم نوین جهانی یه جمله داره، میگه ایران بالاخره تکلیف خودشو باید مشخص کنه، میخواد یه کشور باشه یا میخواد یه آرمان باشه. این عجیبه، این جمله خیلی عجیبه امروزه داره گفته میشه.
بله.
ایران باید تکلیف خودشو مشخص کنه، یه کشور میخواد باشه یا میخواد یه آرمان باشه. میخواد یه کشور باشه یعنی که، یعنی میخوام مثل بقیه رفتار کنه. هنوز که هنوزه جالبه، بعضیا فکر میکنن نه، ایران دیگه از اون آرمانهای انقلابی خودش دست برداشت و باید مثل بقیه رفتار کنه، باقی دولت‌ها باید در عرصه بین الملل رفتار بکنه. اما کسینجر میگه ما هنوز داریم بوی آرمان میشنویم از این رفتار، از این کردار، از این دولت. لذا آرمانهای ما به تعبیر مرحوم از رئیس 40 سال بدون خیانت به آرمانها گذشت، یعنی آرمانها هنوز داره خودش رو نشون میده، آرمانها در سیاست خارجی، در عرصه دیپلماسی داره خودش رو نشون میده. همین الان نگاه کنید عرصه دیپلماسی چه کار داره میکنه. آیا ما واقعا ابزارهای قدرتی که مثلا امریکا، ابزارهای قدرت مادی که امریکا در اختیار داره ما داریم؟ ولی نفوذ ما از چه بابه در دنیا داره اتفاق میفته؟ که مقام معظم رهبری میفرماد که امروزه شعار مرگ بر آمریکا شعار ملت ایران نیست، همه دنیا دارن میگن مرگ بر آمریکا. این خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا پایان دوره ماموریتش یه نشستی رو داره که با یکی از این مؤسسات صهیونیستی،
بله،
ازش سوال میشه که در دوران تصدی شما در وزارت خارجه امریکا و این کشور ابرقدرت مهمترین مسئله شما چی بود؟
بله.
کلینتون اولین جمله که کلمه‌ای که به کار میبره میگه ایران، در بزرگترین مسئله من در دوران وزارت خارجه من ایران بود. بعد توضیح میده، تعجب میکنن مخاطبین، تعجب میکنن یعنی چی وزیر امور خارجه ابرقدرت دنیا داره میگه ایران؟ میگه من وزیر امور خارجه بودم، کل دنیا رو میرفتم و میچرخیدم، تو هر کشوری بالاخره به اقتضای مناسبات ما میرفتیم حضور پیدا میکردیم، هر جا میرفتیم قبل از ما ایران بود. میگه من هر جا میرفتم قبل از ما ایران اونجا بود. یعنی ما اونجا بودیم یعنی چی؟ یعنی دیپلماسی ما خیلی دیپلماسی گسترده ایه. یعنی روابط تجاری ما خیلی گسترده است که نیست که، میدونیم که اینقدر ما روابط تجاری نداریم. یعنی اون چیه که قبل از حضور امریکا در اونجا هست؟ این تفکری که ایران داره، این ملت در واقع داره به دنیا تزریق میکنه، این نوع نگاه به انسان، نوع نگاه به مستضعفین، نوع نگاه به استکبار، قرار دادن مستضعفین در مقابل مستکبرین، و این نوع نگاه، این نوع نگاه به خدا و به معنویت و به سیاستی که در واقع داره به دنیا تزریق میشه و یه الگویی شده برای تمام دنیا. غرب تلاش میکنه جلوی این الگو رو بگیره، این الگو سرایت پیدا نکنه، اما خدا بلد چجوری در واقع اهداف خودش رو در عالم انسانی پیش ببره.
بله، بسیار خوب. اون جمله کلینتون وزیر اسبق خارجه آمریکا هم جمله جالب بود که میگه ما هر جا میریم ایرانی ها قبل از ما اونجا هستن. یعنی تفکر حق و تفکر عدالت خواهی رو میبینه و بهش اعتراف میکنه و این به نظر میرسه یکی از بزرگترین دستاوردهای ما در حوزه اقتدار است. خیلی ممنونم از جناب مزایدی، خیلی ممنونم از جناب اشکبری، بحث‌های خوبی بود. شما شنونده‌های محترم میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، نشانه رادیو معارف دات آی آر. آرشیو برنامه نقد و نظر در دسترس شما هستش که میتونید صوت این برنامه‌ها رو دریافت کنید و انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره و به 3553 پیامک بزنید، نظرات خودتون رو نسبت به برنامه ما در میون بگذارید، انشالله بتونید برنامه خوب و با کیفیتی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. آنچه که در این سلسله برنامه تقدیم شما شد پیرامون بحث اقتدار و هویت اسلامی و ایرانی و تاریخی ما بود که اساتید محترم بهش پرداختن و استفاده کردیم، که انشالله این مباحث مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه و بازم توفیق داشته باشیم تا با این موضوع و موضوعاتی از این دست در خدمت شما باشیم. ضمن تشکر مجدد از جناب استاد اشکبری و جناب استاد مزاری و همچنین خدا قوت به عوامل خوب برنامه از حضور شما مرخص میشیم تا برنامه دیگر و سلامی دوباره التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قله‌های نور. رهبوی آفتاب دانش اگرچه دور در دست های ماست، ذرات آفتاب مهراشن های ماست. دانش اگرچه دور در دست های ماست، ذرات آفتاب مهراشن های ماست. ذرات آفتاب مهراشن های ماست. روشنگر جهان با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری. هر صبح مژده یک روز بهتریم، هر صبح مژده یک روز بهتریم. شب‌ها به مهر ما صبح آشنا شدن، شب‌ها به مهر ما صبح آشنا شدند. دروازه های علم با ما بنا شده، دروازه های علم با ما بنا
شده،
هر جا حکایت از صلح و صفای ماست، هر جا حکایت از صلح و صفای ماست، تاریخ من گواه بر مدعای ماست، تاریخ من گواه بر مدعای ماست.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام می‌پردازه. افتخار دارم در این برنامه هم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام باشم. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی، ان شاء الله که خداوند متعال توفیق عطا کنه بتوانیم حقایق دیگر را از حیات معصومان، به ویژه بحثی که درش هستیم، صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، تقدیم کنیم
ان شاء الله. برنامه‌مون رو مزین و معطر می‌کنیم به صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که جناب استاد جباری اشاره کردند، گفتگوی ما در برنامه زلال تاریخ رسید به ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد از اینکه ماجراهای مختلف مربوط به هجوم به بیت حضرت و خطبه های حضرت و دیگر مسائل رو بررسی کردیم. در برنامه گذشته جناب استاد جباری قول های مختلف درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبیین کردند و قول برگزیده رو هم اشاره کردن، قول 95 روز که به نظر میرسه درست‌تر باشه، و البته به این نکته هم اشاره کردن که قول 75 روز احتمالاً تصحیفی است از 75 به 95 روز که در این مورد توضیحات گفته شد. درباره تجهیز بدن مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفن هم توضیح دادند و قرار شد که در این برنامه درباره نماز و پیکر مطهر صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به لحظات جانگداز تجهیز بدن مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و دفن مظلومانه بدن اون حضرت شبانگاه و در دل شب رسید و خب در برنامه قبل اشاره کردیم به تغسیل و تکفین بدن اون حضرت و خب اشاره کردیم که بنابر گزارش ها از بانوان اسماء بنت امیس بوده در کنار امیرالمؤمنین و خب استظهار کردیم که بانوان دیگری مثل ام ایمن و فضه هم که طبیعتا در کنار امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودند یا شاید هم به هر حال مراقب بچه ها بودند و در چنین فضای غم‌آلودی بدن مطهر فاطمه سلام الله علیها غسل داده شد و بحث وداع با این بدن رو در اواخر برنامه قبل اشاره کردم که خب امر طبیعی بوده و حالا در روایتی هم که حضرت عالی اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم این مدار بهش پرداختیم، روایت برقت ابن عبدالله ازدی، این مدار با تفصیل اشاره شده و استبعاداتی که راجع به محتوای اون روایت مطرح بود رو